با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 8 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 29 ماه اوت سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. کشتار بی‌رحمانه و جنایتکارانه جمهوری اسلامی در جریان اعدام‌های فله‌ای سال 67 و طرح نامه سرگشاده علی مطهری نایب رئیس مجلس اسلامی درباره این اعدام‌های غیرقانونی و جنایتکارانه جلسه علنی مجلس را به تشنج کشانید و 30 تن از نمایندگان منتخب شورای نگهبان که از اعدام جوانان و نوجوانان در سال 67 حمایت کرده اند خواستار بررسی صلاحیت نمایندگی علی مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس شدند، چرا که او در نامه خطاب مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کنونی در کابینه اصلاح طلب حسن روحانی و یکی از 3 جنایتکارانی که از متهمان پرونده اعدام فله‌ای در سال 67 بوده است خواسته بود تا در مورد نحوه اجرای احکام اعدام هزاران تن در سال 67 توضیح دهد و اگر قصوری هم در نحوه اجرای احکام اعدام انجام شده از مردم عذرخواهی کند. محسن کوهکن نماینده مورد تایید شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس خطاب به علی مطهری گفت: از شما خواهش میکنم تا زمانی که به عنوان نایب رئیس مجلس هستید از هر گونه نطق یا نامه‌ای که زیبنده اعضایت رئیس نیست خودداری کنید. محسن کوکن که بسیار خشمگین و عصبانی بود هنگام سخنرانی فریاد میزد و به شدت ترسیده بود. علی مطهری در واکنش به این نماینده مجلس گفت: مسئله نایب رئیسی من هیچ ربطی به شما ندارد که ما حرف به حق را نگوییم و این به معنای حمایت از منافقین نیست. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در شورای اداری شهرستان گلپایگان ادعا کرد که بیش از 60 میلیارد دلار از روسیه و دیگر کشورها وارد ایران شده است و افزود که زمینه سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده است. او توضیح نداد که آیا روسیه این میلیاردها دلار اهدایی به جمهوری اسلامی را بابت خرید پایگاه نظامی نیروی هوایی ایران در همدان یا پایگاه نیروی دریایی واگذار شده به روسیه در دریای خزر پرداخت کرده یا خیر، به عنوان صدقه و به اصطلاح خمس و زکات بوده که به جمهوری اسلامی اهدا کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به ارگانهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، وی که در نشست شورای اداری شهرستان گلپایگان صحبت میکرد در ادامه گفت: کشور از یک شرایط نسبتاً سخت در حال عبور است. در همین حال دیشب شبکه تلویزیونی دولتی جمهوری اسلامی تصاویری را پخش کرد و ادعا نمود که سامانه کامل پدافندی F-300 ساخت روسیه در اطراف تأسیسات فردو در قم مستقر شده است. خبرگزاری های مستقل چنین خبری را تایید نکردند و درباره صحت و سقم چنین گزارشی نیز از سوی منابع مستقل خبری مورد تایید قرار نگرفته است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرتب در روزهای اخیر دروغ میگوید. دروغ هرچه بزرگتر باورش بیشتر و مقامات جمهوری اسلامی نیز جز دروغ حرف دیگری نمیزنند. در همین حال دولت آمریکا امروز ادعای جمهوری اسلامی را مبنی بر شناسایی یک پهپاد هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی دروغ دانست. یک فرمانده وزارت دفاع آمریکا خبر مربوط به اخطار گرفتن پهپاد در نزدیکی مرز ایران را رد کرد و گفت ادعای مقامات و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در این زمینه کاملا دروغ و عاری از حقیقت است. امروز خبرگزاری تسنیم ادعا کرده بود که به این هواپیمای بدون سرنشین که پهپاد جاسوسی آمریکا بوده و از یک پایگاه در قندهار افغانستان پرواز کرده بود شناسایی و اخطار داده شده است. از سوی دیگر یک شهروند اسرائیلی به اتهام فروش غیرقانونی و قاچاق اسلحه به ایران برای ایالات متحده به آمریکا تحویل داده می شود. دادگاه عالی اسرائیل حکمی صادر کرد که بر اساس آن شهروند اسرائیلی که متهم به قاچاق تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی است به ایالات متحده آمریکا تحویل داده می شود. آریلیا هوکوهن متهم بوده است که از طریق یونان از آمریکا قطعات و تجهیزات نظامی خریداری و به ایران منتقل کرده است. خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد که طبق اطلاعیه وزارت دادگستری اسرائیل این شهروند اسرائیلی در فاصله سالهای 2000 تا 2004 میلادی از آمریکا قطعات نظامی خریده و به محل زندگی خود در اسرائیل انتقال داده است و دادگاه عالی این کشور حکمی صادر کرد که او باید برای محاکمه به آمریکا بازگردانده شود. هرچند در سال 2014 میلادی او هنگام خروج از اسرائیل و در این کشور بازداشت شده است، کوهن و همکار دیگرش در آمریکا قطعات مورد استفاده در موشک‌های هاوک، هواپیمای جنگی و خودروهای زرهی را به اسرائیل فرستادند و در مورد محتویات بسته‌های ارسالی به اسرائیل و مقصد اصلیان اطلاعات غلط و نادرست دادند. حکم دادگاه عالی اسرائیل روز یکشنبه دیروز صادر شد و این ممکن است در آمریکا و در دادگاه 20 سال حبس و پرداخت 1,000,000 دلار جریمه محکوم شود. ضرب و شتم وحشیانه یک خبرنگار در مجلس توسط نادر قاضی‌پور، اعتراض بیش از 200 تن از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را در ایران برانگیخت. یک نماینده مجلس به نام نادر قاضی‌پور که گفته می شود از اعضای خشونتگرای مجلس است، خبرنگار روزنامه ایران در تهران را پس از پرسش او در مورد تشکیل فراکسیون آذری زبانها در مجلس به باد حمله گرفت و با مشت بر صورت و دهانش کوبید، دستش را پیچاند و دستگاه ضبط صوت او را گرفت و کشان کشان به سوی حراست مجلس برد. احسان بداغی خبرنگار روزنامه دولتی ایران چاپ تهران عکس العمل فیزیکی از خود نشان نداد. در این رابطه روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز دوشنبه خبر داد که 215 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در ایران طی نامه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار رسیدگی و برخورد فیزیکی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه با احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران شدند و اقدام نماینده مجلس را در ضرب و شتم خبرنگار روزنامه ایران به شدت محکوم کردند و خواهان رسیدگی فوری رئیس مجلس به این حادثه شدند. امید کوکبی دانشجوی زندانی به طور مشروط امروز از زندان آزاد شد. امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر 8 سال پیش برای دیدار با اعضای خانوادش در ایران به تهران سفر کرد. او را هنگام بازگشت به تگزاس آمریکا برای ادامه تحصیلات دکترا در فرودگاه تهران بازداشت کردند و به دادگاه بردند و به 10 سال زندان محکوم کردند. این جوان ایرانی هنگام بازداشت تنها 28 سال سن داشت و اینک به سن 34 سالگی رسیده است. بر اثر تحمل شکنجه‌های شدید در زندان کلیه خود را از دست داده و از ادامه تحصیلات نیز باز مانده است. امروز دوشنبه خلیلی وکیل مدافع امید کوکبی گفت که وی با رأی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان و موافقت رئیس قوه قضاییه مشمول آزادی مشروط شده است و دیگر او به زندان باز نخواهد گشت. چرا امید کوکبی این جوان با استعداد ایرانی را که در دانشگاه تگزاس در حال گذراندن دوره دکترای فیزیک اتمی بود بازداشت کردند؟ خود او پاسخ این پرسش را در نامه‌ای که از درون زندان به خارج فرستاد داده است. امید کوکبی در این نامه نوشته بود: به دلیل مخالفتش با درخواست ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی برای همکاری در برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی شده است. این دانشجوی جوان را در یک دادگاه نمایشی و مسخره به ارتباط با دولت متخاصم یعنی آمریکا و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم کردند که هر دو اتهام به کلی دروغ و بیاساس بوده است. در طول 8 سال بازداشت این جوان دانشجوی دوره دکترای فیزیک به سرطان کلیه مبتلا شد. او را در بیمارستان بستری کردند و یک کلیه او را هم از بدنش بیرون کشاندند. حتی علاوه بر فعالان حقوق بشر در ایران و جهان، بسیاری از شخصیت‌های برجسته بین‌المللی نیز در سراسر دنیا از جمله 18 برنده جایزه صلح نوبل در رشته فیزیک برای آزادی او تلاش کردند، ولی بی نتیجه ماند و نه رهبر جمهوری اسلامی و نه مقامات قضایی هیچ کدام اقدامی برای آزادی جوان ایرانی از زندان انجام ندادند و او 8 سال از عمرش را که باید در دانشگاه سپری می‌کرد در زندان از دست داد. در همین حال دزدان حاکم بر ایران پس از سوء استفاده‌های کلان مالی این روزها به زمین‌خواری‌های گسترده روی آوردند. شهرداری تهران 2000 میلیارد تومان از املاک و زمین‌های مرغوب پایتخت را به فروش رسانده است و درآمدهای آن را میان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس تقسیم کرده است. روزنامه شهر در شماره روز شنبه گزارشی بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران منتشر کرد. طبق گزارش و اطلاعات سازمان بازرسی که مربوط به سالهای 88 و 92 خورشیدی است، ارزش املاک بیش از 2200 میلیارد تومان برآورد شده است. اکثر این املاک در مناطق شمالی پایتخت مانند آجودانیه و دربند قرار دارند. بیش از 150 مدیر ارشد و بلندپایه در شهرداری تهران، تعدادی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و عده‌ای از افراد حقیقی و بدون مسئولیت در فهرست زمین‌خوارانی هستند که این املاک با آنها واگذار شده است. در همین حال امروز حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری ایلنا کار در تهران گفت شهرداری پایتخت برخی از پارک‌های منطقه جردن را به برج سازان فروخته است و در منطقه سعادت‌آباد نیز اطراف بخشی از پارک‌ها دیوار کشیده شده و در آنها ساخت و سازهایی در حال انجام است. این در حالی است که امروز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی گفت با بگیر و ببند فسادها حل نمی شود. قبل از بگیر و ببند باید مبانی فساد از بین برده شود و دولت در برخورد با فساد به ریشه ها بپردازد. باید اضافه کنیم که خانه از بنیاد ویران است و فساد در تمام تار و پود آخوندهای حاکم بر کشور ریشه دمانده است و دزدی ها و سرقت های میلیاردی از بیت المال در ایران بیداد می کند. در همین حال امروز اعلام شد که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اقدامات سرکوبگرانی خود را علیه مسیحیان ایران شدت بخشیدند و جمعه گذشته بیش از 15 مسیحی را در فیروزکو هنگام عبادت مذهبی بازداشت کردند. 5 تن از بازداشتگان عبارت بودند از امین افشار، نادری، هادی عسکری، امیر سامان دشتی، رامیل بتمرز فرزند رهبر پیشین کلیسای آشوری و محمد دهنوی. این عده همراه با 11 مسیحی به زندان اوین انتقال یافتند. در همین حال امروز دوشنبه دادستان عمومی و انقلاب کرمان از دستگیری 34 دختر و پسر جوان که در یک میهمانی شرکت داشتند خبر داد و گفت 12 خودروی لوکس و گران قیمت آنها را نیز توقیف کرده است. دادخواه سالاری، دادخدا، دادخدا سالاری، دادستان کرمان که نام مستعاری است که برایش برگزیده، از عوامل سرکوب مردم ادعا کرد که ما ماموران با که ماموران با حمله به یک خانه 34 زن و مرد را در حالت سرو مشروبات الکلی و رقص و پایکوبی دستگیر کردند. اوباش حاکم بر ایران در جمهوری اسلامی جشن‌های خانوادگی مردم را بر نمی‌تابند و هر از چندگاهی به خانه‌ها حمله می‌برند و ولی جشن‌های شبانه روز به روز در ایران رو به گسترش است. و سرانجام احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش بر روی سایت که خشم میلیون‌ها ایرانی را علیه جنایت تاریخی سال 67 و زمامداران خونخوار رژیم به ویژه روح الله خمینی برانگیخت، امروز برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و تحت بازجویی قرار گرفت. وی را فردا هم بازجویی خواهند کرد. احمد منتظری دیروز نیز مدت 5 ساعت در دادگاه ویژه روحانیت قم تحت بازجویی قرار داشت. وی گفته است هر بازجویی که می شود می گویند حرفای ما تمام نشده و قرار بعدی گذاشته می شود. در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و عضو کمیته اعدام ها امروز گفت الان بیشترین حملات علیه من است و دستم از سرم بر نمی دارند.